بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بعد راجع به اشکالاتی بود که به نظریه مرحوم آخوند وارد کرده بودن. نظریه آخوند این بود که معتقد شده بود در اتیان به امر ظاهری، اگر ما معمولوه ظاهری رو بیاریم، مثلا با استشهاد فرض کنید کار انجام دادیم، یا با قاعده طهارت، یا با قاعده دیگر، یا مثلا با امارات اومدیم کاری رو انجام دادیم، بعد انکشاف خلاف میشه. مثلا من استحصاب طهارت لباسمو کردم، نماز خوندم، بعد از نماز میفهمم که بابا لباسه نجس بوده. خب اینجا غالب اجزا بشیم یا نه؟ اگه غالب اجزا بشیم معنیش اینه که دیگه نمیخواد اجازه بکنیم، اشکال نداره، مجزیه دیگه. اما اگر غالب بعد از اجزا بشیم میگه نه، حالی که فهمید لباسه نجسه پس باشه دوباره نماز تو بخون. من و خون تو اجزا در عوامل ظاهریه تفصیل قائل شد، گفت من بین اصول، اونم نه همه، برخی از اصول و امارات تفکیک قائل میشم. در برخی از اصول فرمود اون اصولی که میان منقه موضوع تکلیفی میشن و به عبارت اخرى میان جعل مثلا حکم مماثل میکنن، گفت اینجا من قائل به اجزا میشم، چون نتیجه این جعل مماثل توسعه در اون چنده مثلا اون امر واقعیه. توضیح دادیم اینا رو دیگه، من اون مقدمی هم خاطر بحث امروز، حالا یک دو بار اینا رو توضیح دادیم. مثلا چون میفرمود که ما دلیل داریم که آقا بدن نمازگزار، لباس نمازگزار، مکان نمازگزار باید پاک باشه، باید مثلا فرض کنید لباس یا مکان حلال باشه. خب حالا شما اگر یه شک کردی که آقا این مکانی که من دارم نماز میخونم مثلا مکان حلالیه، حلال مثلا فرض کنید قبلا مال من بوده، حالا نمیدونم چی شده، یا نمیدونم مال این آقا هست نیست اینا، یا مثلا لباس من نمیدونم پاکه نه، ایشون میگه استصحاب که جزء همین اصول هست، میگه اینا منقه موضوعه، یعنی اون دلیلی که باید لباس نمازگزار پاک باشه، استصحاب طهارت هم چی میگه؟ میگه اون طهارتی که میخواست حاصله، اونو توسعه میده، هم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری. یعنی کلمه شرط و صلات طهارت الواقعی نیست، چون طهارت الواقعی شرط و صلات بشه مگه تو نجس نماز خوندم که بهش نمیدونستن؟ خب وقتی فهمیدی دیگه نه، شرط و صلات توسعه پیدا میکنه. اونش از کجا توسعه پیدا کرد؟ اون ادله‌ای که میگه لباس نمازگزار یا فرض کنید بدن نمازگزار باید پاک باشه، اون پاکی واقعی رو داره میگه، اون که ظاهر حرف نمیزنه. اما وقتی ادله حجیت استصحاب آدم نگاه میکنه و ببینه این ادله‌ای که مثلا میاد استصحاب طهارت میکنه، استصحاب طهارت یعنی چی؟ یعنی اون طهارتی که شرط نماز بوده، شرط لباس مصلی بوده، اون توسعه پیدا کرده واقعی و ظاهری. مثلا این حرفی بود که مرحوم آخوند زده بود. لذا تو این اصول یا این به اصطلاح امور عوامل ظاهری اینجوری که مقابل به اجزا میشه. اما یه موقع امارات قائل میشن، مثلا یه صغه میاد به شما میگه که لباست پاکه، یه صغه میاد میگه این مکان مکان مثلا حلالیه، اصالت الهلیه یا اصالت الطهاره یا استصحاب اصالت الطهاره یا اصالت الهلیه، این حرف رو به شما نزده. اماره اون میگه من تو اماره قائل به اجزا نمیشم. یعنی چی؟ یعنی اگر فرض کنید یه صغه به شما میگه لباس شما پاکه، شما نماز خوندی بعد نماز همین لباست نجس بوده، میگه من اینجا قائل به اجزا نمیشم، مگه که دلیل خاص داشته باشه، میگه بعد دیگه است. ولی بخوای از خود ادله امارات توسعه بفهمی میگه نه، میگه چون امارات طریق الالواقع، خب طریق هم تا زمانی طریقه که چی؟ که خلافش کشف نشد دیگه، خلافش کشف شد معلومه از اول اشتباه بوده، نه که از حالا به بعد. این فرقی بود که مفصل توضیح دادیم. این حرف خیلی اشکال به آخوند وارد کرد، دیدید 5 6 تا اشکال نقضی به آخوند وارد شد. چرا خوب چی میگی شما؟ اگر اینجوریه مثلا شما استصحاب نجاست بکن. خب یه جایی که استصحاب نجاست فرض بفرمایید بنده شک داشتم لباسم پاک یا نجسه، حالا تو سابقهش نجاست خب طبق فرمای شما حرف شما اینه دیگه، من استصحاب نجاست کردم، گفتیم رجوعاً هم خوندار شبه تو قصد قربتش نکنیم، رجوعاً گفت شاید آقای استصحاب خلاف واقع باشه، من رجوعاً میکنم، بعد از نماز فهمید لباسش پاکه، آقای صاحب جواب شما باید این نماز باطله دیگه، آقای صاحب کفایی آخون باید این نماز باطله دیگه، چون گفتی اون شرط طهارت نجاست توسعه داد دیگه، اما از طهارت واقعی و طهارت ظاهریه، این هم میشه اما از نجاست واقعی و نجاست ظاهریه. چون مرتبه و اشکال های عریضه ای که داشت، یا چون اینو یه جواب دادن میخوام مطرح بکنم، یه نقضی دیگه ما کردیم ما گفتیم آقای صاحب جواهر، آقای صاحب کفایه، اگر حرف شما درست باشه ما باید منتظر بشیم که اگر یه شیعی ملاقات کرد و یک مستحب و طهارتی یه لباسی که استحب و طهارت یه آب که استحب و طهارت داشته و یه لباس با این آب ملاقات میکنه، بعدن میفهمیم که این آبه نجس بوده. خب طبق نگاه شما باید بگیم لباس پاکه دیگه، در حالی که گفتیم نه، هیچ فقیه اینو نگفته. وقتی شما میفهمید آب نجسه، لباس هم با این آب که نجس بوده تماس بده کرده نجس دیگه. اگر شما میگید توسعه میده در طهارت، باید توسعه بده دیگه، یعنی طهارت واقعیه رو که نه توسعه میده و اینا میشه طهارت. یه عده اومدن خوب دقت، یه نقد بود بر آخوندیگه که آیا آخوند این حرفه که شما زدی توی طهارت ممکنه کارت درست بشه، اونم بر اساس روایات ما درست میشه، اما خیلی از جاها کار شما مشکل پیدا میکنه. یه عده اومدن جواب دادن، اینو خوب دقت کنید، گفتن این نقد به آخوند وارد نیست. نقد چی بود؟ نقد این بود که اگر حرف شما در توسعه شرطیت معنی داشته باشه، در توسعه‌ای که گفتی اگه معنی داشته باشه، خب ما باید در ملاقات به یک لباس با یک آبی که مشروب طهارت و نجاسته بوده و ما استحباب طهارت کردیم و بعد انکشف که این آب نجسه، بعد اون ملاقات رو پاک بدونیم، باز هیچ فرقی این کارو نمی‌کنه. اومدن جواب دادن گفتن این نص واخون وارد نیست. خود دقت کنید چرا؟ گفتن ببین آخون نمی‌خواد طهارت واقعی رو توسعه بده. اگه یادتون باشه از آقای نایی نقد کردیم که معقول نیست طهارت واقعی توسعه بده بشه. گفتن آخوند هم که حتی غیر معقول نمیخواد بزنه، که آخوند نمیخواد بگه آقا طهارت واقعی توسعه پیدا کرده، تو بعد شما نقض بکنی بگه خب پس این لباسی که با این آب مثلا تماس پیدا کرده ولو بعدن میفهمی نجسه چون طهارتش توسعه داشته پاکه. نه، گفته آقای آخوند نظرش اینه که ادله مثلا اصالت و طهاره یا استحباب طهارت میاد شرط و صلات رو توسعه میده، نه طهارت رو توسعه بده. طهارت واقعیت توسعه نمیده که، شرط و صلات رو توسعه میده. یعنی میگه آقا این که گفتیم تو نماز لباست پاک باشه که این شرط و صلات بود دیگه، این شرطیت رو توسعه میده. یعنی میگه شرط لازم نیست طهارت واقعیه باشه، اگه طهارت ظاهری هم بود تو شرط داره توسعه میده. اما این که مثلا یک آب نجسیه شما استحباب طهارت میکنه، یه چیزی باهاش ملاقات میکنه، بعد انکشاف خلاف میشه، بگید این نقض موقعی وارده که آخوند توسعه در طهارت قائل بشه. توسعه در طهارت وارد نمیشه، توسعه در شرط قائل میشه آقای آخوند. خب بله، شرط نماز اینه که لباس نماز روزه پاک باشه. خود پاک بودن رو میگه توسعه نداده آخوند تا شما این نقض رو با آخوند بکنید. آخوند میگه ما از ادله استحباب طهارت یا اصالت طهارت که ناظر به اون موضوع هستن، موضوع تکلیفن، ما میفهمیم شرط و صلات اهمه، یعنی شرط و صلات اهم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه. پس شرط رو توسعه میده نه خود طهارت رو. پس یعنی شی اگر واقعا نجسه هنوز نجسه، اینو نمیخواد بگه پاکه، نه اون شرطی که برای صلاته یا شرط صلات طهارت واقعیه نیست، حتی اگر یه چیزی نجس باشه ولی طهارت ظاهریه داشته باشه شرط و صلات رو داری. خب این قالب اجزانش این دیگه، چون شما فاقد شرط نیستی، حتی اگر بفهمی که لباس چی بوده؟ نجس بوده، چون شرطت اما از ظاهر واقع بود. میگه حرف آخوند اینه، نه توسعه در طهارت. بله اگر حرف آخوند توسعه در طهارت بود این نقض وارد بود با آخوند، اما توسعه در طهارت نیست، توسعه در شرطیته. وقتی توسعه در شرطیته این نقض شما وارد نیست. این جواب دادن، این جواب هر جوابش چیه؟ این به سر دفاع از آخوند جوابش این حرف بی خودی هم چه فرض میکنه؟ چطور در موضوع و تکلیف، چون اون شرط طهارت لباس موضوع تکلیف دیگه، تکلیف شما به صلات اینم شرایط بشه، چطور توسعه در شرط و تکلیف میده؟ خب یا توسعه در شرط حکم وضعی هم بده، چون حکم وضعیه دیگه، نجاست و طهارت ملاقی یه حکم وضعیه، درسته یه طرفه برای یه حکم تکلیفی، ولی اونجا از احکام خمسه که بحث نمی‌کنه، که میگه آقا لباس برخورد میکنه با یک آبی که مشبوه طهارت و نجاست است، این ملاقات کرده با این آب، شما استحباب طهارت داشتید، بعد که کشف خلاف میشه میگه ما طهارت به این آب ندادیم با استحباب، اگه طهارت داده بودیم به این آب یعنی طهارت آب رو توسعه داده بودیم، خب لغزش شما وارد میشد که آقا پس بعدن که انکشاف خلاف میشه باید این لباس پاکه بلکه لباس نجسته. نه، ایشون رو ماده توسعه در شرط ایجاد کرده. جوابی که ما بدیم اینه میگیم چه فرق میکنه اگر میاد اونجا، چون اونجا شرط تکلیف دیگه، چون تو تکلیف داری به صلات و موضوع صلات هم این که لباس مصلی باید یکی از شرایطش اینه. میگیم چه فرقی میکنه چه اونجا اگه میخواد توسعه بده، خب یه دو توسعه بده دیگه، عرض میکنه فرق نمیکنه. ببینید چه فرقی میکنه که شما بیاد در شرطیت و صلات توسعه بدی مثل اون مثال، یا بیا اینجا. بالاخره الان یکی از شرایط این که فرض کنید بنده بتونم با این لباس نماز بخونم یا نخونم، ملاقات با به صلاح شیعه مشکوک یا حالا یا طاهر یا نجس دیگه. خب چه فرق اگه داره توسعه میده، پس تو این لباس رو توسعه بده، این لباس رو میشه پاک. ما نمیخوام بگیم طهارت واقعیه، میخوام طهارت ظاهریه بگیم دیگه. خب پس یعنی برای موضوع برای نجاست و طهارت لباس من طهارت الماء دیگه، چه طهارت واقعیش چه طهارت ظاهریه، ظاهرا فرقی نمیکنه، تفکیک معنی نداره.
حالا اگر اون آب مثلا همون اکتساب نجاستش کردیم، خب اگر این فرق بپذیریم که این ادله اینجور میتونن،
ما که قبول نکردیم که پاید بازی محضور داریم،
طلاقه داره برای اینکه نماز میشه خون ولی شربش باز شد نجاستش باقیه. یعنی ما این
بدیل فرق نمیکنه،
چون شرط فقط تکلیف رو درست اعداده دیگه، صلات رو جاهز میکنه باز
میدونم،
ولی شربش رو اجازه نمیده.
اونا اساس الهلیه هم شربش من یه جسا کشت خلاف بشه. نه بستر اینه که میخوام یه چه فرقی میکنه. ببینید نجاست، نجاست ملاقی شرطش یه حکم برقیه دیگه، نجاست ملاقی خب یه تکلیفی نیست. نجاست ملاقی شرطش که اینه که این ملاقات بکنه باشه یا نده، خب شرطش اینه دیگه. اگر شما میگی شرط رو توسعه میدی، چطور فقط تو موضوع تجلی توسعه میدی؟ گفت باوچه تجور و باید هم تجور. اگر این شرط شرط موضوع تکلیفی باشه میگی توسعه، اما اگر شرط شرط موضوع حکم تکلیفی نه، چون بحث به صورت وضعیه دیگه، نجاست آدم نجاسته، چه فرق میکنه؟ باید اینجا شرط توسعه بده، اونجا شرط توسعه بده، لذا این حرف موثری نداره. ما هم توسعه در شرط میگیم به طهارت دلش کن توسعه. بالاخره شرط نجاست یک لباس اینه که اصابت کنه با آب نجس. خب اگر ما بودیم استصحاب نبود، بود آقای آب چون واقعا نجسه اینم لباس شد نجس، حالا استصحاب اومد توسعه در شرطیت داده آخون دیگه و توسعه در شرطیت. خب چرا توسعه در شرطیت فقط تو حوزه تکلیفی مطرح باشه، توسعه در شرطیت تو وضعی مطرح نباشه؟ چه فرقی می‌کنه حوزه تکلیفی وضعی؟ اگر شرط نمازگزار طهارت لباسه و با ادله استصحاب و طهارت شرطیت رو توسعه میدی، خب بیا همین شرطیت رو تو وضعی هم توسعه بده. با شرط نجاست لباس ملاقی چیه یا طهارتش؟ طهارت اون ملاقات را، خب حالا اون تا اون شرطیت رو توسعه بده، بگو چه اون ملاقات واقعا طاهر باشه یا ظاهرا طاهر باشه، توسعه در شرطیت دیگه فرقی نمی‌کنه که. لذا این جواب به محسن لذا نقض رو آخون وارده، چند پنج شیست نقض رو آخون وارد شد دیگه، اون نقض رو هست. البته یه نقضای دیگه کردن که اون نقض رو وارد نیست، حالا اشاره میکنیم، ولی این نقضایی که ما مطرح کردیم که مثل فرسون استثاب ملکیت کردن بعد خلافش در اومدن، کسی استثاب ملکیت کرد مالش رو فروخ، خب بعدا انکشف به اینکه با اینو دو سال پیش وقت کرده بوده، گفتیم آیا خود طبق نگاه شما باید این بیش درست باشه دیگه، چون استثاب ملکیت کرده دیگه، استثاب ملکیت هم توسعی در ملکیت دیگه، یا شرط بیع مگه ملکیت نیست؟ شرط توسعی میده، چه ملکیت واقعیه چه کدوم فقیه این اطلاع داده که اگر شما اشتباها مال وقتی رو فروختی با استثاب، چون استثاب میکردی در ملکیت باقیه، بعد انکشف باید که وقتی بگیم به یه درسته. مثلا داشتیم تو عبارتهای مرموم آقای خوی ناینی هم بود که اصلا لنگ از بزن به این فقیه هم چه برسه به امثال مثلا سابکفایی و اینا. حالا یه نقضه دیگه هم کردن که اونا باید میتونه بعدا میگم. خب حل مسئله چیه؟ حل مسئله یه عبارتی از آقای ناینی گفتیم، حالا میخوام توضیح بدیم. حل مسئله اینه که یادتون مرحوم آقای نانی حکومت واقعیه و ظاهریه رو مطرح کردی، یعنی حل مسئله اینه که این حکومتی که آقای آخون شما مطرح کردی که یک دلیلی میاد حاکم میشه برای یک دلیل دیگه، این در جایی که حاکم و محکوم از یه جنس باشن حرف درستیه، یعنی اگر نفسیه جفتشون نفسیه، اگر طریقیه جفتشون طریقیه، این درسته. مثل مثال زدیم دیگه، مثلا در بحث کثیر و شک دیگه، آدمی که شک میکنه مثلا شک یک و دو باطل، شک مثلا دو و سه قبل از اتمام سجده این باطل و هاکذا. خب بعد لا شکل کثیر شک نه حکومت میکنه، حکومت واقعی هم هست تو تعبیر های نایی، حکومت واقعی اینجا. چرا؟ چون هم همون حکم نفسیه، این حکم نفسیه، دو تا حکم نفسیه، یکیشو میتونه حاکم بر دیگری باشه، ببینم. اما اگر یه حکم نفسی بود، یه حکم طریقی بود، خود دقت میکنی؟ طریقی بود. ببینید ما وقتی که میگیم طهارت در لباس نماز روزه شرطی، یه حکم واقعیه دیگه، ولی باید طهارت واقعیه بیاریم. اگه فکر میکردی طهارت فرض میفهمی، نه فایده نداره، طهارت واقعی میکن. این حکم نفسیه. خب اما شما یه موقع شک میکنی تو این طهارت، وقتی که شک کردی، حکمی که موضوع شکه میشه طریق. یعنی اگر من از احتساب استفاده بکن یا از قاعده طهارت استفاده بکن، این حکم میشه حکم طریقی دیگه، یعنی دیگه نفسی نیست. این فلواقع میخواد اون طهارت رو برای شما حاصل بکنه دیگه، چون شما راهی نداریم، خود وسط راه درست بکنه. حکم طریقی هیچ موقع نمیشه حکم نفسی رو توسعه بده. حکومت هم اگر هست، حکومت ظاهری به تعبیر مرحوم نایینی که خوندی براتون، حکومت واقعیه نیست. اصلا چه معنی داره؟ اون در حد واقع، این در مسئله ظاهره. لذا تو این نگاه هیچ فرقی بین امارات و اصول نخواهد بود، چون همشون به یک نوع طریق هستند. استثاب هم طریقه دیگه، چون ما راهی نداریم به واقع، نیم از استثاب استفاده میکنی بابا. خب وقتی که اینطوری شد، اگر کشف خلاف شد، یه چه استثاب باشه چه خبر سره باشه هیچ فرقی نمی کنه دیگه، توسعه ای اصلا در کار نی. اگر میبینید در لباس نماز گذار فقها فتوا میدن، اگر کسی استثاب کرد و نماز خوند و بعد فهمید که مثلا لباسش نجسه، این نماز درسته، اینو از روایات ما فهمیدیم، نه از این حاکمیت استثاب بر ادله واقعیه. نفهمید، نه نیسته. اونم اگه روایت نداشت نمیگفتین این رو، بر اساس روایت باب خودشه، چیزی که بر اساس این مدرک دیگه است که نه از پای مدرک دیگه استفاده بشه. حالا اگه حاله اون حکومتی میتونه نقش آفرین باشه و بیا توسعه بده یا زیغ بده، مثلا فرض کنید، چون گاهی توسعه میده گاهی زیغ میده دیگه، بهتون عرض کردیم مثلا این که دیگیم از طواف و سلاتون ها، این زیغ میده به طواف دیگه، یعنی بیاد اون شرایط سلات در طواف چکار میکنه، مثلا وضو داشتن مثلا این رو مطرح میکنه دیگه، این که لباس قصبی نباشه همین رو مطرح میکنه دیگه. لذا گاهی توسعه نتیجه حکومت، گاهی تزیغه، اونش مهم نیست. اما سخن اینه، این نتائج مال اونجاست که حاکم و محکوم حکم در اونها از یه جنس باشه. اگه اون نفسیه، اینم نفسیه، اون طریقه، اینم طریقه، وقتی میاد حکومت بکنه توضع یا زید میده. اما اگر حکم محکوم حکم نفسیه، طریقی نیست، مثل طهارت لباس، مثل ملکیت داشتن، نه حکم واقعیه، شما باید واقعا ملکیت باشه تا بفروشی. اگه استثاب ملکیت کردی فروختی، بعد از فروشتن این ملک شما نیست، توسعه در شرطیت یا ها اصلا به معنیه آقا از اونجا که فهمیدی نیست دیگه، از اول میپره، یعنی به یک اصلا میشه چی؟ باید مردم و فروختی با اتصاب اتفاق میفته دیگه، که خودت به چای کم حافظگی هستن یه مازو میپوشن یادشون میره، بعد یا به دیگری هم مثلا میپوشن. حالا اتصاب مثلا کرده، اگر یه خود متفقه باشه یا شک داری مثلا اتصاب دیگه. میدونی امروزه دیگه استثاب تو این چیزا خیلی رایج شده دیگه، میگن آقا ما که اراده صلاحیت میشده استثاب بکن بیاد دیگه، چرا معطل میکنی ما رو؟ خب نه، مثلا استثاب بلد بوده، استثاب کرده مالش رو فروخته، بعد یه متوجه میشه مثلا به دفتر چیزی میکنه، ای ما این مال دو سال پیش فروخته بودی، تمام دیگه. یعنی وقتی که شما میفهمی انکشاف خلاف میشه، چون استثاب یه حکم ظاهری بوده، طریقی بوده، وقتی میفهمی طریقه اشتباهه، من اول الامر اصلا به متش معذوری دیگه، چون نمیدونم تو رو جهنم ببرن که یه موقع کلاه برداری، خب بیا حرفی دیگه، ولی یه موقع واقعا یه اشتباه کردی تو اهل جهنم نیستی. اما معنیش هم این نیست که بگیم از زمان کشف خلاف به بعد مسئله تغییر میکنه، نه، حکم ظاهری وقتی که به خلافش رسید انتشاف هم من اول هم کار اشکال داشته. بله اگر اینا حکم ظاهری نبودن، اینا حکم واقعی بودن، اشکال نداره. آقا مثل این که اصلا خود شارع میاد میگه که آقا بنده طهارت واقعی رو برای صلات لازم، خودش تشریح میکنه، میگه من طهارت ظاهری و واقعی هر دو رو قبول دارم. خب شما تا زمانی که تعارف ظاهری هم داری، حتی اگه بعداً هم بفهم تعارف باقی نداشتی، فاقد شرط نیستی، چون شرطت اهم بود. اونو خودش بگی. ولی اینکه شما از استصحاب، از اصول بخواد، این سه نکتهش همینه. این همون عبارت مروان ناینیه که فرمود حکومت واقعی و حکومت ظاهری. تو حکومت واقعی میپذیریم که هر دو دلیل در یه رتبه از موضوعشون، یعنی واقعا اون اگه نفسیه اینم نفسی، اون طریقه این طریقه. ولی اگر اختلاف پیدا کرد محکوم شد حکم نفسی، اون حاکم شما شد حکم طریقی و ظاهری، اصلا معنی نداره دیگه توشه. این اگر هم تعبیر حکومت میکنی یه حکومت ظاهری، تا زمانی که کشف خلاف نشده به دردت میخوره، اما وقتی کشف خلاف شد مشخص میشه از ریشه مسئله به هم ریخته است. این حل مسئله. یه نقضایی یه با آخون کردم، یه نقضایی بارده یا نه گفتن آخون اگه حرف شما درست باشه باید تو قاعده تجاوز هم حرف شما کار بکنی. خدا قد کنیم قاعده تجاوز رو دیدینه دیگه، ما یه قاعده فراغ بدیم، یه قاعده تجاوز. قاعده تجاوز حالا یا دو تا هستانیه یکی اصلا بحثه با که اینا دو تا هستانیه یکی، ولی دو جور ما شک داریم. یه موقع بعد از نماز شما شک میکنی، فارغ میشی از عمل، میشه قاعده فراغ. این موقع نه، تو نماز مثلا من الله اکبر رو گفتم، خب شک میکنم نیت کردم یا نکردم، شک میکنم نه اینکه یقین کنم، یا شروع کردم به حمد خوندن شک میکنم الله اکبر رو گفتم یا نگفتم، همینجوری بیایید دیگه. سوره میخونم شک میکنم که حمد خوندم یا نخوندم، رکوع میرم و حال کردم میشه. خب اینجوری گفتم قاعده تجاوز دیگه، که امام فرمود وقتی از یک عملی گذشتی و شروع کردی تو عملی دیگه ثم شکک فشکک لیسه بشک، بشک اعتنا نکن. گفتن خب آیا آخون شما اگر میخوای توسعه بدی، خب طبق قاعده تجاوز فرض کن داو بنده مثلا تو سجده رفتم، خب شک کردم رکوع رو انجام دادم یا رکوع رو انجام ندادم، خب قاعده تجاوز میگه بگذر دیگه. خب گفتن آقا طبق نگاه شما قاعده تجاوز اگر توسعه بخواد بده، توسعه بخواد بده، خب معنیش اینه که اون زمانی که من شک کردم قاعده تجاوز منو بتنه نکن دیگه، چنده توسعه داد که کردن مثلا چه رکوع بیاری چه رکوع نیاری ولی قاعده تجاوز داشته باشی، این شک بعد نماز درست باشه دیگه. در هیچ فقیه نگفته که شما که جریان قاعده تجاوز رو داری اگه بعدم بفهمی رکوع نشدی، چون جزء ارکان هم هست دیگه. حالا حمد و سوره اشکال نداره، حتی آدم بفهمه حمد و سوره نخونده، چون جزء ارکان نیست، جزء ارکان نیست، هر چش هم هست عمدی نیست یا هست سعدیه، ولی در رکوع چی میشه مشکل پیدا میکنه که در حالی که طبق نظر شما باید توسعه بدی. این اشکال هم کردن، ولی اشکال به آخون وارد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه آخون گفت اون اصول و قواعدی که لسانش لسان جعل مماثله، ببینید کل شیء لک طاهر داره طهارت جعل میکنه، کل شیء لک حلال داره حلیت جعل میکنه، استثابش هم همینجور که استثاب دارد، ولی قاعده تجاوز جعل مماثل نیست. میگه آبه شما شک دتنا نکن، شک دتنا نکن، اما جعل مماثل نمی کنه. لذا حالا تو استثاب هم میان بحث میکنی بعدن آیا استثاب هم جعل مماثله. حق اونی که استثاب هم جعل مماثل نیست، استثاب هم جعل مماثل نیست، استثاب هم گلات هم حضر یقینه به شک یقینه به شک جعل مماثل نمیخواد بکنی که میاد بعدن بحث میشه. ولی قاعده طهارت داره طهارت جعل میکنه، قاعده حلیت یعنی کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بینه، یا کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، اینا لسانش جعل طهارت جعل حلیت. این با قاعده تجاوز فرق میکنه، قاعده تجاوز لسان جعل نداره که، جعل مرتد نداره، یا به شک اعتنا نکن و سلام. اما اینکه من جعل کردم برای یه چیزی رو که بعد بگیم این جعل خاصیت توزه است، نه این نظر وارد و واقعا نوارد نیست. یا قاعده ید نه استثابا، قاعده آقا بدن شک دارم که این مال مال منه یا نه، خب ولی قاعده ید دارم ما اصلا یه دست ایشون هست، لکه قاعده ید حجت دیگه. خب قاعده ید هم جعل حکم مماثل نداره که، اونا میگه آقا فلان به همین ظاهر عمل بکن دیگه، مثل حالت امارات میمونه. آخون در کل امور ظاهری قاعده به اجزا که نشد، در خصوص اون اصولی قاعده به اجزا شد که لسانشون حالت توسعه شرعیته و به نوعی جعل حکم مماثل با واقع. اینجا اومد به من قاعده، پس شما اگر بخوایی نقض بکنی به قاعده تجاوز یا نقض بکنی به قاعده ید، بله اون نقضی که بر آخون وارده استثاب ملکیت با آخون میشه نقض کرد، چون استثاب قبول کرد جعل مماثله، که البته گفتیم ما اینکه آخوند کل استصحاب رو مطرح نکرده، فقط استصحاب طهارت و استصحاب حلیت رو مطرح کرده، لعل خود آخوند نظر داشته این توشه دچار اشکال میکنه کار رو، لذا فقط به استصحاب ما تو کفایه اکتفا کرده. که حد کردیم وقتی که بیان عامه دیگه باید ملتزم بشه، یا این بیان رو جمع بکن بگو بیان درست، ولی اگه اقتضایی بیان باشه استصحاب همه جا میتونه این کار رو بکنه، چرا در خصوص طهارت و حلیت فقط استصحاب کار بکنه، تو استصحاب ملکیت نتونه کار بکنه؟ اون یه بحث دیگه بود. اما اینجا تمسک به قاعده یل بگن آقای آخو پس اگر کسی به قاعده یل تمسک کرد بعد فهمید که مال ایشون نیست، اون به این که قبلا کرده درسته نه درست نیست، میگید این اشکال قاعده یل یا قاعده تجاوز اینا به آخوند وارد نیست، چون آخوند تو هر امر ظاهری که ادعای توسعه نکرد، تو اون امر ظاهری که فرمود بیا جعل مماثل بکنه و حالت توسعه بشه من قبول میکنم، آخوند قبول میکنه اینا که حالت توسعه و جعل مماثل نه قاعده تجاوز نه قاعده یل، لذا این اشکال با آخوند وارد نیست. اما حل قصه با آخوند اینه که آقای آخوند اشکال کار اینه که شما اومدی حکم ظاهری رو مؤمن و حاکم بر حکم باقی دونستی، در حالی که میدونی یعنی بعدن هم تو کفایه بحث میشه که جمع بین حکم باقی و ظاهری هیچ اشکالی نداره، ما میتونیم یه واقع داشته باشیم یه حکم متوش حکم ظاهری ما تا زمانیست که مادام الجهله، اگه جهل ما برطرف شد یه حکم ظاهری هم قطعا عبرین خواهد در. خود همین ادله طهارت علی از کل و شنگت طاهر آخر سرش چی داره؟ حتی تعلمه انهو مثلا نجسنده اینه، خود این نشون میده که این حکم حکم طریقیه، یعنی تا زمانی من دارم طهارت جهر میکنم که اگه علم پیدا کردی همین پر رو هوا دیگه، یا کل شیئن لک حلال حتی تعلم انه حرام بینه، خود این نشون قایتش حتی تعلم نشون میده که این حکم که طریقیه دیگه، چون تو زمینه شک داره جهر میشه، اگر علم پیدا کردی لذا تو اینجور مسائل که حالت طریقی داره این تو ذهنتون بسپرید، یا به عبارت اخرى حکومت واقعی و حکومت ظاهری رو تو ذهنتون بسپرید که اگر میخواید دلیلی رو حاکم بر دلیلی بدانی اشتباه نکن، باید جنس و حکم یکی باشه، ولی اگر جنس یه حکم واقعیه که حکم ظاهری و طریقیه این نمیتونه توسعه بده اون رو، و معناش هم نتیجه هم که عدم و رجزا، لذا آقای آخوند هیچ فرق نمی کنه چه در اصول چه در امارات، اگر کشف خلاف شد و ما دلیلی بر اجزا نداشته باشیم قاله بعدا رجزا میشیم. و یادتونم هست گفتیم یه مقدار استیهاش داره استبعاد داره، که اگر یه صغه ای من میگه لباست پاکه بعد از نماز من میفهمم لباسم نجسه باید عاده بکنم، اما اگر استثبات من میگه لباست پاکه بعد از نماز بفهمم لباس من نجسه عاده لازم نیست، این بودی استبعاد داره تفکیک بین امارات و اصول، یعنی این هم مستقدار در باقون بود اون نظرم داشت حل بشن دیده.